أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كالظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدغ يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. بعد از اینکه اون مسلب عمیق توحیدی را به صورت برهان مشخص فرمود، همون مسلب را به صورت دو تا مثل تنزل داد تا در دسترس فهم همه قرار بگیرد. اگر این کتاب الهی برای خواص بود، همون مطلب قبلی کافی بود، لکن چون هدن لناس است برای همه مردم هست، هم باید برهان ذکر بشود هم باید به صورت مثل بیان بشود. مثل ایمان و مؤمن را بیان فرمود، اما مثل کفر و کافران را با دو بخش تبیین کرد. فرمود اینها تلاش و کوشششون بی ثمر است، زیرا اینها هم غاوین هم زال، هم بی هدفن هم راه گم کردن. اینا تشنن، هیچ انسانی بدون آتش نیست، انسان تشنه کمال است، لکن هم در تشخیص کمال اشتباه میکنند هم در راه تحصیل کمال گمراهی دامنگیرش میشود. لذا فرمود این عملهایی که را انجام میدن، عبادتهایی که برای بتها میکنند و مانند آن، مثل آن است که انسان تشنهی به جای اینکه گوش به حرف راهنما بدهد و حرف راهنما را بپذیرد که کوثر کجاست، به دنبال تکاثر می رود. چون به دنبال تکاثر می رود، تمام تلاش و کوشش در این را صرف می کند، در پایان عمر می بیند آتش همچنان هست و به کمال نرسیده و راه ترمیم هم ندارد، برای اینکه تمام توانش را از دست داده است. اعمالهم که سراب بقیعه، مرحوم شیخ طوسی و همفکرانشون این قیعه را جمع قاع میدونند. عده ای رو مفرد تعبیر کردن، نظیر تمر و تمره و مانند آن. این سراب را یه انسان تشنه آب میپندارد. باید بین این دو تعبیر هماهنگی ایجاد کرد یا هماهنگی موجود را یافت. یکی این که فرمود حتی ازا جاءه، وقتی که آمد به سراغ اون سراب، دوم اینکه لم یجده شیئا، اگر این معدوم است چگونه جاءه را تحمل می کند، اگر موجود است چگونه لم یجده شیئا را تحمل می کند. جمع بین این دو تعبیر به این است که از نظر مکان خوب جای موجودی است، کرانه افق است، ولی از نظر آب لم یجده شیئا است، معدوم است، یعنی کسی که از دور کنار افق را به صورت چمن سبز می‌بیند، اون مکان موجود است ولی چمنی در کار نیست، آبی در کار نیست. وقتی به سراغ اون مکان آمد می‌شود گفت جاءه. وقتی اون آب را نمی‌بیند لم یجده می‌شود. خب حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده. چرا وجد الله عنده؟ چرا متحیر نیست؟ آیا این ناظر وان است که هر مضطر تشنکامی وقتی از هر جا بریده شد و قطع طمع کرد خدا را می‌بیند؟ ناظر وان است کما لا یبعد، یا نه در کیفر او دهات اقدس اله چون سریع الحساب است همونجا حسابش رسیدگی میکنه. برخی ها را به برزخ و قیامت ارجاع میدهد، برخی ها را در همون پایان دوران زندگی میگیرد. او هم سریع الحساب است و هم صابر است و در فرصت مناسب عقاب میکند. در باره این گروه سریع الحساب است، برای اینکه اینها کافرانی بودند که با داشتن همه راه‌های هدایت عمدن بیراه رفتند. به هر تقدیر این ممکن است که یک انسان مضطری وقتی از همه جا برید خدا را واقعا می‌خواهد. چرا دعای مضطر مستجاب است؟ امن که بارها ملاحظه فرمودی این ام منقطع است، با اون میم من کنار هم قرار گرفت و ادغام شد. ام منقطع به معنی بل هست، یعنی اونها خدا نیستن، کسی که مشکل مضطر را حل می کند خداست. ام من یجیب المضطر اذا دعاه، او خداست. خب اگر کسی مضطر شد واقعا خدا را مشاهده می کند، برای اینکه بالاخره این عالم یه حقیقتی دارد یا ندارد، یه کسی هست که بر کل عالم مسلط باشد یا نه. این شخصی که در قعر دریا افتاده به تمام راه های نجات بسته است، این ناامید نیست. چرا؟ برای اینکه می‌یابد در اون حال، اون کسی که دریا را آفریده قادر بر دریا هست، در اون حال خدا را مشاهده می‌کند یا باور می‌کند. نظام در اون حال فقط خدا را می‌خواند و خدا هم دعای موحد را مستجاب می‌کند. این که فرمود و وجد الله عنده، برای آن است که اون مضطر است، تشنه است، از همه وسیله محروم شده، اونگاه خدا را مشاهده می کند. بله خدا را مشاهده می کند، لکن دیگه حتی فرصت یا الله گفتنم ندارد. تمام دشواری ها برای کفار این است که در اون پایان خدا را، حق را، توحید را درک می کند، می فهمند، ولی نمی تونند ایمان بیارند. یعنی بین ما و عمل اراده فاصله است یک، و این اراده تا زمان حیات است دو. وقتی مرگ رسید بین ما و کشف حقیقت فاصله نیست، خیلی از حقایق را ما بعد از مرگ می فهمیم. تمام محرومیت اینه که انسان در قیامت حق برای او روشن می شود، ولی نمیتواند توبه کند، نمیتواند ایمان بیاورد. چون الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. همه ما در دوران زندگی خواب را تجربه کردیم، وقتی بیدار شدیم میگیم ای کاش فلون مطلب را از فلون شخصی که در عالم رویا دیدیم سوال میکردیم. این چنین نیست که در عالم رویا سوال در اختیار ما باشد، سوال در اختیار عقاید و ملکات قبلی ماست. انسان باید بیداری رو مواظب باشه تا خواب خوب ببینه. اگر در بیداری مالک حرفای خود، اندیشه های خود و آرای خود و اخلاق خود بود، تو خوابم میتواند سوالهای خوب داشته باشه. وگرنه کسی که در بیداری مالک این عقاید و اخلاق و اعمال نیست، بلکه در اختیار نفس مسول یا اماره به سو قرار دارد، در عالم خوابم این چنین است. خیلی از بزرگان رو خواب میبیند یا مناظر خوبی خواب میبیند، وقتی که بیدار شد میگه ای کاش من فلان مطلبی میپرسیدم. نمیشود گفت که در عالم خواب هم مثل عالم بیداری سوال در اختیار سائل باشد. خب حسرت همین است. این شخص خدا را در اون حال مشاهده می کند، وجد الله عنده، اما خدا به عنوان قهار برای او ظهور می کند، اشد الماغبین ظهور می کند، نرحم الراحمین. وجد الله عنده وفاه حسابه والله سریع الحساب. مطلب دیگه این که برخی ها گرفتار جهلند و برخی ها گرفتار جهالتند، بعضی گرفتار جهلینند. اونایی که گرفتار جهلند، اگر جهلشون جهل بسیط باشد که همون شک است، راه درمان بازه. ولی اگر جهل مرکب باشد، یعنی ندانند و ندانند که ندانند، راه درمانش پیچیده است. اگر گذشته از جهل علمی گرفتار جهالت عملی هم بود، یعنی هم در اندیشه مشکل داشت هم در انگیزه، این میشه ظلماتون بعضها فوق بعض. جهل مرکب با آسانی درمان پذیر نیست. جهالت عملی هم وقتی که به درازا کشید درمان پذیر نیست. اگر جهالت عملی با جهل علمی کنار هم قرار بگیرد، دیگه ظلماتون بعضها فوق بعض. در بعضی از آیاتی از سوره مبارکه انعام گذشت، آیه 122 تعبیر این بود: فمود او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. خب برخی هستن که در بخش اندیشه عالمن، یک تو بخش انگیزه عادل و با تقواین، دو این نور علی نور است، سه این شخص هم عالم است هم عادل. در قبال یه عده هستن که فی الظلمات، هم تو بخش علمی مشکل دارن هم بخش عملی مشکل دارن. فمود او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. تو جامعه که حرکت میکند با علمش افکار دانشمندان رو روشن میکند، با سیره و عملش دلهای عده را پرفروغ میکند. این با نور در جامعه حرکت میکنه. که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، اون شخص با کسی که در ظلمتهای متراکم است و خارج شدنی نیست یقینا فرق میکنه. بنابراین انسان اگر وارسته بود نور پیشا پیش او راه را شفاف و روشن میکنه، به برکت روشن شدن راه دیگران هم اون راه طی میکنند. اما این شخص فرو رفته در ظلمت است، بیرون بیاد نیست، لیسه به خارج منها، نمیتونه خارج بشه. کذالک زجر للکافرین ما کانوا یعملون. این گروه مثالشون همان است که هرگز از ظلمت بیرون نمی آیند و گاهی هم به انبیاشون علیهم السلام میگویند به این که سواهن علینا عبادت سمدم تکم من الواعظین. اینا کسانی هستند که ظلماتون بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، وقتی دست خودش رو ندید، دست یعنی قدرت، حالا تنها این دست که نیست، حالا این چه نیست که حالا دست خودش رو نبینه پای خودش رو ببینه یا مانند آن، دست کنایه از قدرت است. این قدرت خودش از دست داد، هیچ توانی ندارد. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. برای که در ترفست این بخش اخیر آیه 35 این چنین بود: الله نور السماوات و الارض. خب اگر این شخص نورش را از خدا نگیرد، از کجا میتواند نور بگیرد؟ بعد میفرماد به اینکه کل نظام را که شما نگاه کنید میبینید تسبیح گویون بنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. گرچه این خطاب میتواند توجه به هم باشد، لیکن اونی که میبینه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت. فرمود الم تر، مگر نمیبینی که همه موجودات آسمان و زمین و همه پرنده ها دارن تسبیح حق میگوین؟ خب بالاخره این جرم سنگین پرنده، این باید محروم جاذبه باشد به زمین بیفته. گاهی هم که پر میزند ممکن انسان بگوید به این که در حال دفیف به پر زدن ممکن است یه توانی داشته باشد در آسمان بماند، اما اونجا که بالها را باز کرده، پرها را باز کرده، صافات است، قدرت حق را بهتر می شود دید. و باید در تمام حالات این موجودات تسبیح گوی حق هست. تو سوره مبارکه اسراء گذشت که هر موجودی مسبح حق است، تسبیحش با تحمید آمیخته است. این من شیء الا یسبحه بحمده، که تسبیح با تحمید آمیخته است. اونجا بیان لطیف سیدنا استاد این بود، هر موجود نقص خودش را احساس میکنه، عجز خود را میبیند. یک، به کسی پناه میبرد که سبوح و قدوس از نقص و عیب باشد، چون یک ناقص به ناقص مراجعه نمیکند، یک ناقص به کسی که منزه از نقص است مراجعه میکند. این دو، وقتی اون منزه از نقص نیاز این ناقص را برآورد، این سناگوی او می شود. این سه، مجموع این امور به این صورت در می آید، این من شیئن الا یسبحه به همدهی. چهار، این امور چهارگانه از اون آیه استفاده شد. در اینجا فرمود همه دارن او رو تسبیح می کنن. این که همه دارن او رو تسبیح می کنن چون همه محتاجن به کسی مراجعه میکنن که منزه از نقص و حاجت باشد، چون اگر دیگری هم مثل اینها محتاج باشد که کاری از دست او بر نمی آید. لذا فرمود تو اگر درست بررسی کنی کاملا میبینی. نفید باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود من قبل از این که به مقام رسالت و نبوت مبعوث بشم، اون سنگی که اینی لعرف و قرآن الانم میشناسمش، هر وقت منو میدید سلام میکرد. یه روایت نورانی از حضرت امیر هست که ما وقتی خارج شده بودیم هیچ درختی نبود، هیچ سنگی نبود، مگر اینکه به حضرت سلام عرض میکرد. خب این رو اونا میبینن، بله، اما این خطاب به همه نیست. اونا میبینن به ما میگن الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض. اون بیان لطیف مرحوم میرداماد این است که در جریان اون تسبیح حساب سنگریزه، معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم این نبود که سنگریزه را گویا کند، اعجاز حضرت در این بود که پرده غفلت را از گوش اون کافر برداشت تا اون کافر بشنود، وگرنه این تسبیح گویی همیشه هست. خب الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر، در حالی که صافاتن، طیر در حال دفیف هم این کار میکند، اما در حالی که پر نمیکشد، بال نمیزند، همچه صاف تو آسمان دارد میرود، حالت اعجاب انگیز دیگه، چگونه این جرم سنگین سقوط نمیکند. ما یمسکهن الا الرحمن، هیچ کسی نمیتونه نگه داره، میگه اراده الهی. خب این اراده میبینید در خود ما اثر داره. این بدن بالاخره یا 60 کیلو یا 70 کیلو یا کمتر یا بیشتر، اینا که 2 متر 3 متر 4 متر میپرن، یه کسی هست بالاخره این لاشه 60 کیلویی رو از اینجا اونجا پرت میکنه دیگه. این همون نفس دیگه، روح این ورزشکار، نفس این ورزشکار این لاشه رو پرت میکنه اونجا. مثل یک کسی قدرتمند است یه بار 60 کیلو رو پرت میکنه تا هوش میرسه. بالاخره این که میگه میپرد میپرد، کی میپره؟ کی میپرونه؟ کی میبره؟ اون روح این بدن رو 3-4 متر پرت میکنه اون طرف در. پس میشه یه روحی یه بدنی رو جابجا بکنه؟ یه روحی که این بدن رو تدبیر میکنه دیگه. وقتی از این بدن فاصله گرفت این میشه یه لاشه سرد. کل جهان را اراده الهی داره میگردونه که فرمود ما یمسکهن الا الرحمن. در اینجا فرمود او تسبیح گوی حق است. مرحوم شیخ طوسی متاسفانه این ضمیر علمه را دو تا احتمال داد. یکی این که کلون قد علمه، یعنی کل واحد از من فی السماوات و الارض و طیر، اینا قد علمه الله صلاته و تسبیحه. این احتمال اول است که این رو اجود دانستن. احتمال دوم که او را اجود ندانستن اون است که ضمیر علمه به کل برگرده، در حالی که اجود همین است که ضمیر علمه به کل برگرده. همه میدونن در این چه کار میکنن. علم خدا همگانیست و همیشگیست و در پایان آیه آمده است الله علیم بما یفعلون. این رو نباید دلیل اون قول گرفت که ضمیر علمه به الله برگرده. این رو باید دلیل اون قول گرفت که ضمیر علمه به کل برگرده. همه میدونن دارن چه کار میکنن و خدا هم به همه کارها عالم است. وگرنه اون میشه تکرار. سولن ان تکرار ضمیر علمه به کل برمیگرده نه به الله. در پایان فرمود الله علیم بما یفعلون. خب همه میدونن که دارن تسبیح میکنن. تسبیح هم گاهی در مقابل تقدیس است، گاهی جامع تقدیس. اگر در مقابل تقدیس بود گفتیم سبوح قدوس، یا اون چنان که ملائکه گفتن نحن نسبح به حمد که و نقدس لک. تسبیح عبارت از تنزیه از عیب است، تقدیس عبارت از تنزیه از نقص است. بین عیب و نقص فرق فراوان است. اگر یه اتاقی 3x4 بود، یه فرش 12 متری که یه گوشش سوخته بود یا گوشش کهنه بود مندرس بود، میگوین این فرش معیب است، این فرش عیب دارد. اما اگر یه فرش 2x نوع تمیز گذاشتن، نمیگن این فرش معیب است، میگن این فرش ناقص است. نقص یه کمال محدود است. عیب آن است که همون مقداری که دارد زده است. بین عیب و نقص فرق فراوانی است. تسبیح تنزیه از عیب است، تقدیس تنزیه از نقص است. خدای سبحان همونطوری که منزه از ظلم است، منزه از جهل است، منزه از عیوب دیگر است، مقدس از علم ملائکه است، مقدس از علم انبیا است، مقدس از علم اولیا است. برای اینکه علم انبیا، علم اولیا، علم ملائکه مثل هستی اینها محدوده و ناقص است. هر محدودی ناقصه و ذات اقدس اله علمش نامتناهی است و ازلی. بنابراین تنزیه از نقص رو میگن تقدیس، تنزیه از عیب رو میگن تسبیح. این در صورتی است که تسبیح در مقابل تقدیس قرار بگیرد، نظیر سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، یا نظیر حرف فرشته ها که میگفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خب فرمود کلون قد علم صلاته و تسبیحه و الله علیم بما یفعلون. بعد فرمود برای تسبیح مسئله ولله ملک السماوات والارض، او هم مالک است هم ملک، هم ملک اوست برای اینکه او خلق کرده، هم ملک اوست یعنی نفوذ و سلطنت دارد. تبارک الذی بیده الملک. همه ملک اویند و همه هم به او برمیگردند که مسیر همه به اوست. مسیر با ساق، نه مسیر با سین. مسیر با سین همان است که فرمود انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه. مسیر با ساد یعنی سیرورت است. انسان به جایی میرسد که مظهر اسمی از اسماء ذات اقدس اله میشود به حدی که امکان داشته باشد. بعد نمونه دیگری ذکر میکند، این دیگه قابل دیدن هست برای همه، مخصوصا برای هواشناسا. فرمود یه هوای صاف و شفافی است که همتون دارید. از نقطه دور یه نسیمی اول پیدا میشه، بعد کم کم تون میشه، کم کم ابر پیدا میشه. این ابرها چند گونه خواهند بود، بعضی نرم، بعضی مادر. بعد بین این ابرها یک نکاح و ازدواجی برقرار میشه، تلقیح میشه، این ابرها باردار میشن. وقتی باردار شدن مأموریت پیدا میکنن که بارشون را به زمین بنهند و وضع حمل کنند. در این صورت ذات اقدس اله برای اینها رحم درست میکنه که اینها اگر بخواهند بارون ببارند شلنگی نبارند، اگر بخواهند برف ببارند بهمن نبارند. این توده های سنگین ابر اگر محصولشون را که برف است بخواهند از غیر رحم بباره، خب میشه بهمن دیگه. بهمن بهمن که میگن، چون غالبا تو ماه بهمن این حادثه رخ میدهد، میگن بهمن. یه طوفان و یه گردبادی تو این قله ها و دامن های کوه پیدا میشه. یک، چون به صورت گردباد است، کل این برف های دامنه را جمع میکنه به صورت یک گلوله در میاره. دو، این گلوله چند تولی میاد جاده رو میبنده. سه، میگن اونجا بهمن آمد. اینی که ما میگیم علوم اسلامی رو میشه از قرآن استفاده کرد، یعنی این. همونطوری که از لا تنقض الیقین میشه از 50-60 جلد کتاب رو نوشتن، باد و باران، هواشناسی، بادشناسی، برفشناسی، تگرشناسی، همه اینها رو از این آیات میشه استفاده کرد. خب چطور لا تنقض الیقین میشه 50-60 جلد کتاب؟ او میشه اسلامی. اگر از این آیه و امثال این آیه ما هواشناسی در بیاریم، اسلامی نیست. ما دلمون میخواد علم اسلامی این باشه که همونطوری که نماز اذان داره و اقامه داره و رکعت اول و دوم و سوم و چهارم و شکیات همه داره، اینجور را ما بارونشناسی و هواشناسی بگیم. اون میشه عبادیات. عقل جدیت میکند، تلاش میکند، استخراج میکند، انبات میکند و این میشه حجت شرعی. ما دو تا اشتباه کردیم. یکی این که خیال میکنیم علم دینی همونطور است که نظیر سیه حماد روایت را از اذان و اقامه شروع میکنه تا السلام علیکم اونجور وارد بشه تا فیزیک و شیمی باید بده. یک، ثانیا ما این عقل را بشری میدونیم، حرف اسلامی میزنیم و مثل قارون فکر میکنیم، میگیم اینا بشری است. بشر همان است که علم یکون نطفه من برین یه یمنه، اون بشریه. هر چه علم است و دانش است و نور است، علم الانسان ما لم یعلم است و میشه حجت شرعی. مگر میشه انسان یه چیزی رو بفهمه و حجت شرعی نباشه؟ مگر کسی میتونه بگه من این علم رو خودم تحصیل کردم، هر جوری خواستم به کار میبرم، یا دیگری داد به دیگری از ما مسئولیت میترود؟ این که چند برابر لا تنقض الیقین به شک، که از این آیات درباره علوم طبیعی فراوان در قرآن کریم است. فرمود مگر نمیبینید علم تر ان الله یزجی، ازجا اون کار اندک است. این که میگن بضاعت مزجات یعنی بضاعت اندک، اول نسیمه، اول کم، اول که طوفان نیست، تندباد نیست، سونامی نیست، اول یه نسیم کمیه. این نسیم کم ابر رو آرام آرام حرکت میدهد، بعد این ابرهای پراکنده را جمع میکند کنار هم، بعد اینها رو رکام قرار میدهد. در بخش های دیگر دارد به ارسل نر ریاه لواقه که تلقیح میکند، عقد نکاح میکند اینها. بعد وقتی باردار شد میخواد این بار را به زمین بنهد، به صورت ودق در میآید، نه شلنگ و نه بهمن. این ودق، این قطرات، من خلالهی یعنی از لابلای این ابر، که این غربالی باریدن برای سیانت مزرعه هاست، مرتعه هاست، به زندگی است. و تر البدقه یخرج من خلالهی و ینزل من السماء من جبال فیها من برد. والحمد لله رب العالمین.